درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 25 مهر ماه برابر با 16 اکتبر است، چهارشنبه، و این هم 20مین گزارش اپوزیتیه که من تقدیمتون میکنم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. خب طبق معمول اول از همه مشخصات تلویزیون گردآفرید رو خدمتتون ارائه میدم که اگر در ایران هستین میتونین این، یعنی حتما این کار انجام بدین. مشخصات تلویزیون روی ماهواره است که بتونین روی رسیوراتون بذارین، یا اگر در خارج هستین و دوستانی در ایران دارین حتما این مشخصات رو در اختیارشون بذارین که این تلویزیون رو هم روی رسیورهاشون داشته باشن. خب بریم به سراغ اخبار داغ این هفته. امروز اول با اخبار مهمترین اخباری که در توییتر مطرح بود شروع میکنم، که یکی از اخبار مهم که خیلی راجبش صحبت میشد راجب یک کمک 75 میلیون دلاری ایلان ماسک به کمپین ترامپ بود. خب به غیر از این که حالا 75 میلیون دلار به هر حال پول قابل توجهی هست، ولی یه مقدارم جنبه روانی هم داره اینجور کمک ها و اینجور حمایت ها، به خصوص بعد از این موفقیت های اخیری که ایلان ماسک داشته در عرصه کاری. اون موشکی که با هم دیدیم دو سه روز پیش، چطور اون موشکی 250 تنی رو روی زمین نشوند، یک موفقیت بزرگ. به هر حال این که این شخص داره از ترامپ حمایت میکنه یک امتیاز برای ترامپ به حساب میاد. یکی دیگه از اخباری که امروز خیلی مورد توجه کاربران توییتر قرار گرفت و راجبش صحبت شد، توییت های زیادی راجبش زده شد، این خبر بود. خبر FBI خیلی به قول معروف یواشکی اومد آمارهای جرم و جنایت سال 2022 رو تغییر داد و آمارهای واقعی، یعنی تغییر داد به طرف درست شدن، درست کرد در حقیقت، و نشون داد که پس اون چیزی که دونالد ترامپ میگفت راجبه اینکه جرم و جنایت زیاد شده در آمریکا به خاطر اینکه مرزها رو باز گذاشتن و بدون هیچ چکی انواع اقسام آدم‌ها بدون اینکه کنترل بشن که اینا کی هستن و چی هستن وارد آمریکا میشن، و این باعث شده که آمار جرم و جنایت توی آمریکا بالا بره. مشخصا در این آمار نشون میده که مثلا آمار تجاوز، آمار قتل به شکل چشمگیری نسبت به سال 2021 بالا رفته، و این هم به عقیده دونالد ترامپ نتیجه بازگذاشتن مرز هاست. و این یک کاریکاتوری هستش که دقیقا این دوتا مسئله رو کنار هم گذاشته و داره نشون میده که دلیل اینکه آمار جرم و جنایت انقدر بالا رفته، یکی از دلیل مهمش این هستش که مرز ها آزاد گذاشته شده، چیزی که ترامپ توی اون مناظرش با کامالا هریس میگفت این بود که میگفتش که حتی بعضی از این کشورها مثل ونزوئلا در زندانهاشون باز کردن، تمام مجرمینشون از زندانها در آوردن و فرستادن به مرز مکزیک با آمریکا و گفتن برین تو آمریکا و اگر برگردین اینجا ما دو مرتبه میریم تو زندان و اصلا اعدامتون میکنیم. گفت چندین کشور همچین کاری کردن و تمام مجرمینشون فرستادن وارد آمریکا کردن، به خاطر همینه که آمار جرم و جنایت تو آمریکا خیلی زیاد شده، یکی از دلایلش اینه. خب منطقی به نظر می رسه، دور از ذهن نیست اینی که خب این آمارها حالا نشون داده میشه که روی آمار هم رشد کرده. یکی از یادم فکر کنم یکی از فکت چک هایی که اون مجریا با ترامپ میکردن میگفتن که نه آمار عوض نشده، اف بی آی آمار ارائه داده و گفته که نه این آمارها تغییر نکرده، و الان مشخص شد که چرا آمارها تغییر کرده. یکی دیگه از مطالبی که خیلی مورد توجه قرار گرفت و ایلان ماسک هم راجبش توییت زد، خب میدونید ایلان ماسک نزدیک 200 میلیون فکر می‌کنم فالوور داره توی، یا دنبال کننده داره توی توییتر، و این آقایی بود که نمی‌شناسمش واسه بخواین که کی هست، ایشون اومد توضیح داد راجب اون کیس، یک کیس فراد، یک کیس تقلب ضد ترامپ در دادگاه نیویورک مطرح شده بود که یکی از ملک‌هاشو ببینید مثلا وقتی که یه بانکی میخواد وام بده به شما یا به هر کسی که میخواد وام بده، میان ارزش گذاری میکنن، میگن خب مثلا این ملک روی اون ملکه در حقیقت یه وام میگیرن، حتما تو ایران هم همینطور هست، و میان ارزش گذاری میکنن، میگن خیلی خب این ملک مثلا $1,000,000 میارزه، ما مثلا $500,000 به شما وام میدیم. حالا وقتی که این میلیاردی میشه و خب ارزش ملک ها تو نیویورک خیلی زیاده و میلیاردی میشه، خب خیلی دیگه این آمارها میتونه بالا پایین بشه، ممکنه یه ملکی مثلا $200,000,000 بیارزه، بذارم اونجا بگن $400,000,000 میارزه. یه همچین چیزی رو یه سری از وکلا آوردن، گفتن که ترامپ $500,000,000 باید جریمه بشه به خاطر اینکه این ملک ها رو گرونتر حساب کرده بوده پای بانک. بعدن خود بانک ها، اون دویچه بانک بوده بانکی که پول داده بوده به ترامپ، اومد گفتش که آقا ما شکایتی نداریم، ترامپ تمام وام هایی که از ما گرفته رو پس داده، با بهره هاش پس داده، یعنی هیچ، چون بعضی وقتا نمیتونن بهره، نمیتونن مثلا قسط رو بدن، میان یه جوری با بانک کنار میان و مثلا یه مقدار کم میکنن، بعد بقیه پولو مثلا بدهی رو پس میدن. ولی این بانک ها اومدن گفتن که نه، ما از این ترامپ تمام اون بدهیش رو کامل پرداخت کرده با بهرش، بنابراین ما شکایتی نداریم. خلاصه این خیلی آبروریزی شد، طوری که تو اون دادگاه عالی که رفت دو مرتبه این کیس دیگه، اون وکلایی که این کیس رو، این پرونده رو برده بودن به دادگاه ضد ترامپ، یعنی در حقیقت قاضی به این نتیجه رسید، گفتش که فقط به خاطر اینکه این آدم داره کاندید ریاست جمهوری میشه، شما خواستین بر علیهش پرونده درست کنین و پرونده سازی کردین، به همین دلیل میخواست جریمه شون کنه. که حالا من دیگه نمیدونم که جریمه شدن یا نشدن، ولی یکی از جریمه ها اسم اصطلاحاً بهش میگن سانکشن، وکیل رو سانکشن یا تحریم میکنن که دیگه کسی نتونه باهاش کار کنه، و این خب خیلی سخته، خیلی اتفاق بدیه که برای وکیل میتونه بیفته، برای چند سال مثلا نمیتونه کار کنه، پرونده وکالت کسی رو قبول بکنه، بزرگترین ضرر برای وکیل. و اینجوری که حالا این آقا توضیح میداد، حسابی به دست و پای وکلا و به دست و پای قاضی ها افتادن که ما رو فقط سانکشن نکن. در نتیجه این اتهام ترامپ هم به نوعی زیر سوال رفت، یکی یکی این پرونده ها داره در حقیقت دروغش در میاد و به نفع ترامپ میشه در این شرایط. اینا همش یک مثل یک علامت مثبت کنار اسم ترامپ میاد برای آمریکاییایی که میخوان انتخاب کنن بین کاملا هریس و ترامپ، دونالد ترامپ، که به کدومشون رأی بدن. یعنی میخوام بگم که در کل به نفع ترامپ داره تمام میشه کل جریان، آخر جریان. یکی دیگه از پرونده خیلی مهم در مورد این خانم هست، خانم لیز چینی، ایشون دختر بزرگ آقای دیک چینی هست. این هم عکس آقای دیک چینی رو ببینید. بله، و ایشون از سال 2018 شد یکی از نمایندگان مجلس، به صورت یکی از نمایندگان جمهوری خواه مجلس، و خیلی هم ضد ترامپ بود، یعنی از اول بر علیه ترامپ صحبت میکرد. و این هم عکس پدر و دختر هست کنار هم. این آقای دیک چینی شخصیت نامحبوب و حتی میتونم بگم منفوری هست در آمریکا. ایشون وایس پرزیدنت یا معاون رئیس جمهوری بود در دوران جورج بوش پسر، و خیلی از آمریکایی‌ها ایشون رو مسئول حمله به عراق و بردن آمریکا به جنگ میدونن، و ایشون رو شریک در خیلی از کمپانی‌هایی که سود بردن در این جنگ عراق، و صحبت‌های زیادی هستش که ایشون و بسیاری از، البته فقط ایشون تنها نیست، برای اینکه پول بیشتری در بیارن آمریکا رو و سربازان آمریکایی رو به یک جنگی بردن، یک جنگ بی نتیجه، جنگ عراق، که تریلیاردها دلار از ثروت مردم آمریکا اونجا خرج شد و رفت توی جیب کمپانی ها. و اینا من قبلا بهتون توضیح دادم که کمپانی ها فقط کمپانی سلاح فروشی نیست، مثلا کمپانی که لباس سربازان تامین میکنه، کمپانی که غذای سربازان تامین میکنه، کمپانی های مختلفی هستن، یه سری قوانین هم درست میکنن که حتما بعد از این کمپانی خریده بشه، یعنی اینکه میگن که مثلا بعد این مشخصات داشته باشه، غذایی که میدیم یا لباسی که تن سرباز آمریکایی میشه یا حتی توی این ناوها نیرودریایی استفاده میشه، جای دیگه استفاده میشه، و مثلا این سه تا کمپانی هستن که فقط میتونن این مشخصات رو داشت، یعنی این محصول رو با این مشخصات تهیه کنن و بدن، و همش زد و بند پشت پرده است. برای اینکه میگم مثلا حتی یه خودکار یه دلاری رو 5 دلار حساب میکنن خیلی راحت، و این سودش، اون پول اضافه همش سود خالصه که میره تو جیب این کمپانیا، و همش به یه سری زد و بند این کار انجام میشه. برای دیکشنگی یکی از آدمایی که توی اینجور چیزا، توی اینجور کمپانیا شریک هست، یا اینکه دوستان نزدیک شریک هستن، و به همین دلیل شخصیت محبوبی نیست. حالا برگردیم به خانم لیز چینی، دختر بزرگش که نماینده مجلس هم هست. یکی از پرونده هایی که درست شد ضد ترامپ راجب این بود که ترامپ رو مقصر دونستن در اون اتفاقی که 6 ژانویه 2020 اتفاق افتاد توی کنگره، و مردم یه سری از به اصطلاح تظاهر کنندگان، یا حالا بگیم یه آدمایی ریختن توی کنگره، و کنگره رو برای چند ساعت تسخیر کردن، فیلمش و همه چیزش هم در اومد. حالا داره ثابت میشه که این اصلا یه کار ساختگی بوده، هماهنگ شده بوده از قبل، فقط برای اینکه دونالد ترامپ رو چهرهش رو خراب کنن. و این یه خانمی به نام خانم هاچیتسون که اسم سخت داره، کیسیدی هاچیتسون اومد بر علیه دونالد ترامپ شهادت داد، که البته مثلا تو کاخ سفید هم کار میکرد و از حامیان سابق دونالد ترامپ بود، و اومد بر علیه دونالد ترامپ شهادت داد. و اینجا خانمی که ازش سوال میکنه همین خانم لیز چینی است که بسیار یک هیرینگ که است، یک مراسمی برگزار میشه در کنگره آمریکا که مثلا میان شهادت میدن شاهدان که بله اینجا آقای ترامپ مقصر بوده، و الان فکر کنم از 2 روز پیش مشخص شد که اصلا این خانم با خانم لیز چینی رابطه داشته، و بدون اطلاع وکیلش به خانم لیز چینی تکس مسیج رد و بدل میکرده، و این خب یک افتضاحیه که بر علیه ایشون و شهادت ایشون مطرح شده، و باز هم به نفع دونالد ترامپ این مسئله مطرح شده. و موضوع دیگه که خیلی در توییتر صحبت شد دیروز امروز راجبش، راجب مصاحبه آقای برت بیر بود که مجری فاکس نیوز هست، خانم کاملا هریس رو مصاحبه کرده بود دیشب ظاهرن، و اصلا کاربران تویتر راضی نبودن از ایشون، و میگن که خیلی از سوالاتی که باید میپرسید از کاملا هریس رو نپرسید ازش، و این به هر حال یک اثر منفی در قضاوت مردم آمریکا روی این آقا داشت. این هم از موضوعات مهم دیگه بود، و بریم به سراغ خبر بعدی. نتیجه همه این اتفاقات این نمودارها شده. الان نمودارهای این کسانی که دارن نظرسنجی هایی که میشه راجع به انتخابات، ترامپ خیلی جلوتر از کاملا هریس نشون داده میشه، و میگم اگه اتفاق غیر منتظره ای نیفته، احتمال اینکه دونالد ترامپ برنده ای انتخابات آتی باشه خیلی خیلی زیاد است. حالا ببینیم چی میشه. به هر حال یکی انتخابات سرنوشت ساز هست، این دو تا مسیر کاملا متفاوت دنبال خواهد شد در آمریکا و در دنیا، در کل دنیا. بعد ببینیم چی میشه، بعد ببینیم که کدوم یکی برنده این انتخابات خواهند بود. متشکرم از مصطفی عزیز که کمک کردن، سپاسگزارم از شما. و این اخبار آمریکا بود که در توییتر من دنبال میکردم، و اما آنچه در خاورمیانه داره اتفاق میفته، در آخرین بمبارونی اطراف بیروت شهر نبته، آقای احمد کاهیل که تصویرش میبینین کشته شد، شهردار شهر نبته بود، و اینم فکر میکنم تصاویر این بمبارون وحشتناکی شد اونجا. و همینطور حملات اسرائیل ادامه داره در شهر زاهیه، هم همینطور این حملات ادامه داشته و داره، و در شهر که نیستم، در یک محله از بیروت هست و مثل که نزدیک فرودگاه هست این منطقه، و اونجا هم همچنان این حملات ادامه داشته. یک تصویر خیلی آخر زمانی که منتشر شده امروز این تصویر بود که یک تپه‌ای که میگن یکی از مقرهای فرماندهی حزب الله بوده رو کلن اون تپه رو صاف کردن فکر کنم، یعنی تمام تپه اصلا دیگه تپه نیست فکر کنم بعد از این انفجار. و این هم یکی دیگه از اون اتفاقات بود. و این هم یه تصویر جالب دیگه از انبار سایپا یا کارخونه سایپا، نمیدونم انبار سایپا یا کارخونه سایپا، که اینجا هم تمام این در بیروت، در بیروت که میبینید تمام ماشین ها از بین رفته. این یکی از کارهای مثبت و مفید، یعنی یکی از لطفهایی که ارتش اسرائیل در حق مردم لبنان کرد، فکر کنم این هدف خوبی باشه در ایران هم، یعنی این انبارهای ایران خودرو سایپا، چون اینا مال خود آخونداست و عرباهای مرگ هم هستن، اگه از بین برن خیلی بهتره اتفاقا. به هر حال این اگر غیر جایی بزن، اینجا یکی از هدفهای خوبه که به نفع مردمه و در زم جیب آخوندارم کم پول تر میکنه. این اخباری بود که در لبنان داشت شکل گرفت. و اما در دیشب در یکی از مخازن یا چند تا از مخازن شهر شوشتر هم منفجر شد. حالا میگفتن ریز پرنده های اسرائیلی اومدن زدن. بعد خود جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک تانکر سوخرسان خورده به این و یک حادثه بوده، حمله ای صورت نگرفته. خود جمهوری اسلامی اعلام نکرد که حمله شده بهشون، گفتش که این فقط یک حادثه بوده. و خبر بعدی که خبر یه خورده عجیبی بود، خبر اعلام فراخوان ارتش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از 2.5 میلیون سربازی که قبلا سربازی رفتن آموزش دیدن. حالا بریم بشنویم این صحبت های این فرمانده ارتش رو، ببینیم که چی میگه.
واقعا به عنوان مدیر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاعی مقدس نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران، باید عرض بکنم که در واقع نیروی زمینی برای 2.5 میلیون نفر سربازی که در زمان دوران دفاعی مقدس آموزش داده و اینا رو به جبهه‌های جنگ اعزام کرده که امروز بهشون پیشکسوت میگیم، سربازان منقضی خدمتی که عنوان پیشکسوت بهشون تلقی میشه، برای این عزیزان مجدد فراخوان اعلام میکنه، ولی این بار نه برای شرکت در جنگ سخت، برای شرکت در جنگ نرم و جنگ شناختی و جنگ ترهیبی که بیان و به اصطلاح سربازان، افسران و درجه‌داران جنگ نرم رو در سراسر نیروی زمینی یاری بکنن که بتونیم انشاءالله به فرمایش از آقا عمل بکنیم و لبیک دیگه نیروی زمینی به عوامل مطاع و نورانی مقام معظم.
جنگ نرم، جنگ نرم، جنگ سخت، به هر حال یک فراخوانیه که حالا قبلا هم برای جنگ نرم کسی رو دعوت نکرده بودن یا فراخوان نداده بودن، و اینها همه حاکی از غیر عادی بودن شرایط هست و تقریبا فکر کنم همه مردم ایران اینو درک کردن، میفهمن که شرایط عادی نیست. امیدواریم که به خوبی و خوشی تموم بشه این موارده، چون خبرهای خیلی بد دیگه هم داریم، داره از گوش و کنار به گوش میرسه. حالا به یکیش اشاره میکنم. در ضمن سلطان عمان هم با آقای پزشکیان گفتگوی تلفنی داشتن. البته پریروز دیدیم که اون آقای عراقچی رفته بود عمان و میگفتش که اون رابطه ما با آمریکا از طریق عمان قطعه. حالا رابطه که قطع نمیشه، یعنی رابطه رو یا شما قطع کردین یا جمهوری اسلامی خودش دیگه نخواسته این رابطه برقرار بشه، یا اینکه آمریکایی‌ها امتناع کردن از ادامه این رابطه. این دیگه الان در قرن 21 بی‌معنیه که رابطه دو تا کشور قطع بشه، یعنی میگم یه سیم نیستش که اینجوری قطع بشه، خودشون خب نمیخوان رابطه داشته باشن. حالا گفتگوی تلفنی سلطان عمان و رئیس جمهور جمهوری اسلامی موضوعیتش قطعا رجوع اتفاقاتی که الان داره در منطقه شکل میگیره، حالا ممکن هم است برای نقل و انتقال پول ها باشه. به هر حال اگر قرار بشه جمهوری اسلامی اتفاقی براش بیفته، پول های زیادی هم باید خارج بشه و یکی از فرودگاه هایی که میتونه این پول ها درش فرود بیاد و بعد از اونجا به جاهای دیگه بره میتونه عمان بشه و بقیه کشورهای منطقه. یک برنامه تلویزیونی آفریقایی که یه مفسر فرانسوی ایرانی درش حضور داشته، حالا من اسمشو نتونستم پیدا کنم، اونجا صحبتهایی کرده، ازش میپرسن که به نظر شما چرا اسرائیل تا حالا حمله نکرده به ایران، و ایشون مدعی میشه که چون جمهوری اسلامی بمب اتم داره و این خیلی خطرناکه، اسرائیلی ها دارن دست دست میکنن برای این کار. و در ضمن کشورهای حاشیه خلیج فارس در این حال که نشون داده میشه اینا همه دشمن جمهوری اسلامی هستن، البته خب مثلا قطر که هیچ دشمنی هم جمهوری رسما دوست جمهوری اسلامی، ولی حتی اونای دیگه هم موجودیتشون یه جوری به خطر میفته اگر این منطقه به آشوب کشیده بشه، اگر جنگی به وجود بیاد، اون کشورها هم قطعا صدمه خواهند دید و من فکر میکنم که اونا هم راضی به این جنگ نیستن، مخصوصا اگه قرار باشه اتمی بشه. ببینید جمهوری خود تکنولوژی ساختن بمب به غیر از غنی‌سازی، حالا غنی‌سازی تو اون سانتریفیوژ یا با سانتریفیوژ ها یا با تکنیک های دیگه میتونن اورانیوم یا مواد رادیواکتیو دیگر رو غنی‌سازی بکنن و تبدیلشون بکنن به مایع بمب، ولی تبدیل اون ماده به بمب یه تکنولوژی دیگه ای میخواد که یه مراحل پیچیده ای داره و خرج خیلی زیادی هم داره. اما الان بمب اتم زیاده تو دنیا، یعنی پاکستان بمب اتم داره، هند بمب اتم داره، روسیه معدن بمب اتمه و آمریکا، خود آمریکا، یعنی بمب اتمو میتونن به دست، حتی کره شمالی هم داره، میتونن به دست جمهوری اسلامی برسونن. و خب جمهوری اسلامی قبلا هم که افکار عمومی رو آماده کردن که اینا برنامه هسته‌ای دارن و میتونن بگن که خب بله خودشون به بمب رسیدن، نمیگن که از جای دیگه بهشون دادن. و بعد هم کافیه که این موشکار هم دیدیم که به اسرائیل میخوره، یعنی از گنبد آهنی هم رد میشه به اسرائیل هم میخوره. حالا فکر کنید که اگر یه کلاهک هسته‌ای روش باشه، موقع چه فاجعه‌ای به وجود میاد در کل منطقه و بعد به نظر من دنیا وارد جنگ اتمی میشه. یعنی بعد قطعا اسرائیل هم، چون اسرائیل هم داره بمب اتم، اسرائیل هم میتونه حمله اتمی بکنه و اونور روسیه و اوکراین هم توش جنگ هست و یک و اصلا یکی از ترسای دونالد ترامپ که میگه این جنگ اوکراین و روسیه بعد به سرعت به پایان برسه چون روسیه بمب اتم داره، همین این بود، همین جنگ اتمی بود. و میشه اینجوری کل دنیا رو با آشوب کشون، دقیقاً چیزیه که بانک‌ها و بانکدارا میخوان. اینها دلشون برای مردم هیچ جایی نمیسوزه، اینا همون کسایی هستن که توی آمریکا جنگ، توی اروپا دو تا جنگ جهانی رو انداختن که میلیون، ده ها میلیون نفر توی آدم توی اروپایی در این جنگ های جهانی کشته شدن، ولی اینا ثروتاشون چندین برابر شد، شاید چند ده برابر شد ثروت هر کدوم از این بانکدارا. بنابراین اینا دلشون نمیسوزه اصلا، ترسی از این که جنگ اتمی بشه و نصف مردم دنیا هم تو این جنگ های اتمی کشته بشن، هیچ ترسی ندارن از این موضوع. امیدوارم که اون طرفی نره، یعنی اینا رو دارم فقط میگم برای اون نظامی پوشان، اون کسانی که لباس نظامی تنشونه و صدای ما رو دارن میشنون، که حواستون باشه شما قربانی میشین، شما هم همراه این آخونده که اهمیت اصلا خردش نداره، یه مش ابلهن، اصلا نمیفهمن دارن چی کار میکنن، اگه میفهمیدن الوضع مملکت این نبود و شما فقط اینجا قربانی میشین. تمام این روشنفکران، تمام این تحصیل کردگانی که به هر توجیهی، به هر عنوانی کنار این آخوندها وایسادن و دارن کمکشون میکنن که اینا در قدرت بمونن، حواستون جمع کنید، شما و فرزندانتون و خانواده‌هاتون هم قطعا قربانی خواهید بود، هیچ جای فرار نیست. اگه به اونجا برسه که بخواد به جنگ اتمی برسه، مطمئن باشین هیچ جای امن نیست، مخصوصا برای شما، و همه چی از دست میدید، نذارین این اتفاق بیفته. شما الان میتونید جلوشو بگیرید و از همه مهمتر شما مردم ایران، شما این که میتونید این بازی رو عوض کنید، زمین بازی رو کلا میتونید تغییر بدید با همون حضور میلیونی یا حضور چند صد هزار نفری دور بیت ضحاک. قطعا میشه که این بازی رو عوض کرد و این بازی رو از دست آخوندها در آورد، حتما میشه این کار کرد. چیکار کنیم؟ الان گفتیم قبلا اون داستان هرم آزادی رو قبلا توضیح دادیم، ویدیوهاش هم روی همین کانال یوتیوب آپوزیت هست. شما فقط باید بری اطلاع رسانی کنی راجع به این جمعیت میلیونی که میتونه شکل بگیره دور بیت زهک و ورق بازی رو عوض میکنه. قطعا اون موقع نیروهای نظامی با اعتماد به نفس بیشتری وارد میدان میشن. تمام نیروهایی که ریزش کردن از جمهوری اسلامی همه با اعتماد به نفس بیشتری وارد میدان میشن. دیدیم توی جنبش مهسا امینی خیلی از آدما اومدن بیانیه دادن، خیلی آدمایی که کاسلیست جمهوری اسلامی هم بودن اومدن یه دفعه طرف مردم. یعنی میخوام بگم که انقدر مهمه اگر ابعاد این تجمع چند صد هزار نفری در تهران باشه و به تبع اون تمام شهرهای دیگه هم مطمئن باشین که مردم میان بیرون وقتی ببینن تهران اینجوریه. دیگه قرن 21 عصر تلفن های هوشمند هست، با سرعت نور همه جای دنیا از هم با خبر میشیم و خیلی راحت همه کشور میتونن اطلاع پیدا کنن از اون اتفاق. مهم اولش اطلاع رسانیه. میبینید که نه اپوزیسیون، نه هیچ کدوم از گروه های اپوزیسیون و نه رسانه‌هایی که به ظاهر خودشون مخالف جمهوری اسلامی نشون میدن هیچ راهی جلوی شما نذاشتن برای اینکه چطور بتونین خودتون بازی رو به دست بگیرین و بازی رو عوض بکنین. میتونین شما این کار بکنین با یک جمعیت میلیونی. جمعیت میلیونی کلمه رمزه، یک جمعیت چند صد هزار نفری. شاید یکی از دلایلی که بازی‌های حتی تیم ملی رو به کشورهای دیگه میبرن و تو استادیوم آزادی برگزار نمی‌کنن، تو استادیوم 100 هزار نفری برگزار می‌کنن، ترس از همین جمعیت چند ده هزار نفری حتی، چون غیر قابل کنترل، غیر قابل مهار هست این جمعیت. بنابراین جمعیت چند صد هزار نفری اطراف خیابون آزادی و خیابون انقلاب و خیابون های اطراف بیت زهای بازی رو عوض میکنه. مطمئن باشین که بازی رو عوض میکنه. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه، امیدوارم مفید یافته باشین. لایک رو فراموش نکنین، خیلی کمک میکنه به من، لطف بزرگی میکنین. اگر فقط یک لایک این زیر یه علامت 60 رو به بالا هست، اگه روش بزنین هیچ قابل پیگرد و پیویدا کردن و اینام نیست، نترسین، فقط کمک میکنه به بیشتر دیده شدن این برنامه. سپاسگزارم ازتون، تا دیداری بعد، بدرود.